السلام عليكم.
السلام عليكم.
من فکر کنم توی در واقع گفتگوی شما بخشی از جواب هم بود، یعنی اینکه فرمودید که بعضی از مسیرها مسیر کنکور قبول شدنه، مثلا این کارو گرفتنه، این مثلا فرض کن چه میدونم حالا تو خانوادگی هم مثلا زدین شما چه میدونم من میخوام یکی میخواد با یکی ازدواج کنه بهش برسته، مثلا اینا یه مسیره، مسیرهایی که نتیجه کوتاه مدت و مشخصه، و یه سری مسیرها هم به قول شما مسیر بی انتهاست، یعنی مسیر که ما توش حرکت میکنیم. و به نظر میرسه که ما یه کسی بود یه شعری میخونم میگفت من سفر را دوست دارم، مقصدم راه من است. انگار که توی مسیر، توی این مسیر، توی مسیر حال اسمشو بذاریم مسیر سلوکی ما یا مسیر حرکتی ما در زندگی، خود این حرکت کردنه، خود این قدم برداشتنه، خود این بخشی از مقصده، یعنی این که ما از قدم قدمی که توی مسیر برمیداریم، حالا اگر از جنس سفر ببینیمش ازش لذت ببریم. و خیلی هم کار سختیه واقعیتش. حالا خود من یه جوری در همچین مسیری هستم، این که آدم یادش نره که هر قدمی که داری برمیداری بخشی از مسیره. خیلی ها هستن که رفتی میرن مسافره بود و این دوست باشیم برسیم به مقصد، مثلا بریم چه بدونم امام رضا، مثلا بریم فقط زیارت، اون براشون فقط مهمه. و شاید خیلی از ماها یاد نگرفتیم اینو، خودم عرض میکنم که از قدم قدم این مسیری بتونیم لذت ببریم. هر این که یه ذره، یعنی حالا نمیدونم اون داستان اصلیشو بخوام تعریف کنم یا نه، ولی یه بار یه کسی یه سوالی از من پرسید در مورد یکی از اتفاقای خیلی سخت زندگی من، و گفتش که این خب چی شد که اینجوری شد؟ گفتم که من روزهایی رو داشتم که یه ذره در اون موضوع خاص ضعیف‌تر از دیروزم، و هی تکرار شد، هی تکرار شد. حالا مثلا تو روابط میتونه اینطور باشه، توی کسب و کار میتونه اینطور باشه، توی خیلی چیزهای دیگه میتونه اینطور باشه، یا برعکسش یه موفقیت‌هایی به دست میاد، بعد آدم‌ها متحیر میشن، تو مثلا این همه کتاب نوشتی، این همه مثلا کار کردی، این همه به نتیجه رسیدی، چجوری تونستی این کار رو بکنی؟ که هر روز یه قدم کوچیک، و هر روز اون استمراری که شما از چرخ بزنید همیشه. دستاوردها شگفت‌انگیزن، ولی ما یه وقتایی میبینیم که یکی میگه که طرف راه 100 ساله رو یک شبه رفت، و ما نمیبینیم که 100 سال رفته و نرسیده. از این جنس رسیدن کنکوری، جنس رسیدن احراز یک شغلی که میخوای به سر کار، از این جنس طرف ماه‌ها، سال‌ها، روزها رفته نرسیده، حالا یه جا انگار اون نتیجه خودشو نشون میده. و اون شاید ما این که داریم وزن خیلی زیادی به اون نتیجه نهاییه میدیم، خود مسیر بخشی از نتیجه است. متشکرم.
خب دوستان دیگه منتظر صحبت من نباشید، الان تریبون دست دوستانه.
سلام. خب بخیر. راستش حقیقتا نمیتونم این حرفا رو بپذیرم. بله، خود مسیر بخش نتیجه است. خب من هر روز دارم یه مسیری رو میرم، خب به یه نتیجه میرسم، ولی خیلی کم و جزئیه. من از این کم و جزئی بودنه ناراضی بودم، و اصلا در سطحی نیست که من توقع دارم از خودم، و اصلا نمیتونم اینطوری فکر کنم که هر روز دارم یه مسیری رو میرم بعد خود مسیر بخشی از اون نتیجه است، از مسیر لذت ببرم. اتفاقا هیچ آهناله از مسیر ندارم، هیچ شکایتی از مسیر ندارم. هر اتفاقی هم که توی این مسیر داره میفته، چه خوب چه بد، برای من حتی اتفاقات بعدش هم گاهی خیلی دلنشینه. در آقای قدوسی هم در جریان، من واقعا خیلی وقتی که هیچ شکایتی ندارم که بگم حالا مثلا از مسیر دارم لذت میبرم یا نه لذت نمیبرم از مسیر دنبال نتیجه هم، اصلا این بحثا بحث من نیست. من دارم میگم اون توقعی که من دارم، اون چیزی که من میخوام بهش برسم این نیست. این دستاوردهای کوچیک در طول مسیر نیست و توقع دارم به اون چیزی که میخوام، اون جمله که آقای قدوسی میگن شما عمل کنید براتون روشن میشه، وقتی که دارم حرکت میکنم یه عملی رو انجام میدم، پله بعدی یه چیز بزرگتری برام روشن بشه که عمل بزرگتری انجام بدم، ولی احساس میکنم همش در یه سطحه و من کار بزرگی انجام نمیدم و نسبت به اون چیزی که میخوام. فعلا افتادم مثلا روی دور انجام یک سری عملهای کوچیک که برام واضح و روشن شده. حالا خوشحال میشم بقیه دوستانم نظراتشون رو بگن.
بچه ها اگه توی صفحه چت بگین که کیا میخوان بگن، اینجا میتونیم مثلا پشتم بگیم صداشون بزن.
سلام، صبح بخیر. صدا من میاد دوستان؟
بله بفرمی. سلام علیکم.
سلام، صبح بخیر. حالا من هم نمیده با صحبت آی فاطمی موافق هم. ما زندگی بایی لحظه لحظه که داریم زندگی بکنیم. شبت تا دو مثلا دو سه ماه پیش من هم دنبال این بودم که مثلا حتی تو پیامایی که وقتی به خود آجا خود بکنم که مثلا حالا مثل این چیزی که آدم تو کتاب خود بکنم که شما مثلا یه دعای یه برنامه یه چله ما بدید، حالا دیگه خیلی واضحه، ولی مثلا اینکه با این چلر من انجام میدن این دعا رو میخونم مثلا پردا و چلش شام بره کنم، ولی این مورد کار خودم که ریز شدم که مثلا کوچکترین کارا گیرم، مثلا یه وقتی جایی اشتباه میکنم به دیگران، حتی شاید مثلا خودتون گروه های خودمون که وزدیم یه پیامی هایی که میبینم سریع جواب میدم، فقط شاید مثلا میگم نیت های ماشه که منم یه چیزی بله منم مثلا این نظری دارم حالا یا رد کنم میتن، من اینقدر تو این چیزهای ریز گیرم که اصلا الان فکر این که بخوام مثلا پرده های دیگه بره کنار اصلا یه چیز اشتباهی من میرم اونجا بیشتر گیرم. واقعا بیشتر کار ما الان همینه، ما یه قصه داریم زمانی که همسایه بود یا آقای مدبر محکه تو مسیر حالا مثلا جایی اتراق میکنه میره بیابون پشت میده زنی داره یه پرنده مرده رو برداشته و هم دنبالش میره میره که ماده پرنده رو بپذیر بده بچه هاش بکنه، میره بهش میره با این حروم مرداره نباید اینو بکنه، من میگه من چهار تا بچه یتیم دارم مثلا اینا کشتی دارم میمیرم، خب چیزی ندارم من همین روشون بدم دیگه برای ما حروم نیست، خب من کل پول مکهشو میده به اون زن و برمیگرده میده، بعد حالا یه روایت بریم که امام میکسون یک کسی میپرسته، یعنی هر کی برمیگرده میره به اونم تبریک میگه که آقا قبول باشه مدت اونجا فلانجا 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 تو رو دیدیم، بعد امام صادق هم یکی میپرسته میگه آره این کاری که کردی انقدر با ارزش بود که تا روز قیامت هر سال میخوای مکه بری میخوای نری خدای فرشته رو میذاره جایی که بره حج انجام بده قربونی بکنه برگرده، یعنی ما عمل کوچیک فکر میکنیم عمل کوچیکه، عمل اینقدر بزرگه که اصلا اگر واقعا طبق منطق باشه یه مقدار بخواد مثلا رو نفسانیتمون فکر کنیم ببینیم مثلا کجا اشتباه اصلاحش کنیم، شاید اون برای ما در حد مثلا یه عمل خیلی بزرگ مثلا افراد خیلی معروف و خیلی پیشرو باشه، ما اونا نباید کوچیک بگیریم. من چیزی که تجربه خودم میگم میرم تو چیزای خیلی جزئی، حتی مثلا تو مقدار غذا خوردن نوع غذا خوردن تا اینا رو چک کنم، خیلی موقع اون کاری که باید درسته و به جا و به اندازه است یا زیاده رد میکنه کم، این بعد رو همینه که وقت میذاریم خود اینا رو جمع کردن الان واسه ما دنیا، وگرنه ما حساب کنیم حتی خود معصومی غیر از امام حسین که قیام کرد تازه مثلا سال با اون ویژگی که خب قیام امام داشت و خیلی واقعا هزار تا باطن پشتش هست، ولی عملا یک روز جنگیده ما یه نصف روز. حتی به قول آقا محمد جواد قدوسی میگفتن که امام حسین چقدر هرس، امام حسن چقدر هرس خورد، بالاخره این خلافت رو بعد از امام علی گرفت، کشور رو جمع کنه، لشکر جمع کنه با اذیت و آزار خوارج و این و اون و بره جنگ اینا نیان مثلا خلاصه زخمی بشه، مسلم خود شیعیان بیان به امام مثلا حتی اون رو خوردات کنن. این همه رفت، ولی امام حسین این نصف رو جنگ عملا از صبح آشورا تا زوره تا روز قبلش حتی آقا هم بالاخره دو روایت مختلفی از چاه زدن تا چند روز از چاه می آوردن، چند بار رفتن از رودخونه آب آوردن. یه نصف رو جنگی خیلی کسی دیگه هم بودن جنگیدن. رو یه کتابی توی تو شرطی هم کدوم کتابشون بودن، حتی میگفت کسی بودن که خیلی فجیح‌تر از ماجرای آشورا اینا تو حالا با حکومت زمان خودشون جنگیدن و کشته شدن، چه تو مسلمان‌ها چه تو غیر مسلمان. ولی اون چیزی که اینا جدا کرده از اون خب باطنش دیگه، اون پشتی که داره، اون نحوه برخورد امام، نحوه حرکتش. اون نظر بدم اینه اما همین کارهای زندگی و عادیمون رو باید خیلی کوچیک بگیریم، همین رو درست انجام بدیم، هم واقعا یه چیزه یه لحظه به ذهن و دل اون میاد که میبینیم مثلا انگار مثلا چهار تا ایسپا جلوتر، چهار تا مرحله جلوتر هم میبینیم که بقیه کارها باید اینا هم پیش در نظر بگیریم. و اینکه همین رو درستن یه مقدار تو وجود خود به اونو خیال اون راحت تر میشه.
خیلی ممنون. بفرمایید. نه نه از نمره است. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. زنده باشید. خیلی ممنون. آقای علی، آقای قدوسی بفرمایید. سلام علیکم، وقتتون بخیر. عرضم به حضور شما که ببینید چیزی که حالا من تو این دوران میفهمم، تو این دورانی که الان هستم و تو این سال‌هایی که گذشته، اینه که در واقع هیچ کاری رو ما نباید بزرگ بگیریم. یعنی بزرگترین کارهایی که داریم انجام میدیم رو باید کوچیک بگیریم و بسیار بی ارزش، چیزی که من میفهمم. اما همراه با حرکت و عمل، یعنی بعضی ها دچار نارضایتی میشن و دیگه حرکت نمی کنن و بعضی ها دچار رضایت میشن و دیگه حرکت نمی کنن. من موقع که کلاس نقاشی میرفتم یکی از اساتید یه بار گفتش که هر وقت احساس کردین دیگه نقاشیتون پرفکت و بی نقص شده، اونجا نقاشی رو بذارین کنار، یعنی شما راه اشتباه رفتیم. یعنی انگار هیچ وقت قرار نیستش که به یک وضعیت خوبی آدم برسه، به یک وضعیت پرفکتی برسه. این اول. دومیش این که انگار که اصلا ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم مشخص بکنیم که این کاری که داریم انجام میدیم کار بزرگی یا کوچیکیه. یعنی مثلا تو کارهای مثلا الان یه اتفاق بیفته، شما بتونید مثلا یه مدرسه تشیع بزنید، بعد یه عالمه بیان چون جوونا اونجا درس بخونن، بعد شما هر روز بگیم خب خدا رو شکر چقدر اتفاق خوبی افتاد، ما چقدر داریم برای این بچه‌ها کار میکنیم، بعد اینا همینجوری برن اسلامو در جهان گسترش بدن و همینا. آیا واقعا این چیزیه که خدا میخواد، این چیزیه که امام زمان مثلا میخواد؟ حالا با توجه به صحبت با متنی که نوشته شده بودش، من جدیداً متوجه شدم نه، واقعا اینطوری نیست. یعنی اون حساب کتابی که من با خودم میکنم، مثلا با خودم میگم که الان امام زمان مثلا دوست داره که من برم چرا مثلا اطعام بکنم، دوست داره که من برم مثلا علوم اسلامی رو مثلا گسترش بدم، برم ذیل نام یکی از ائمه مثلا کار بکنم، متوجه شدم که نه واقعا اینجوری نیستش. و خیلی وقتا به وضوح دیدم که کارهایی که من احساس میکردم که روش رضایت دارم و من با همین اصطلاح یک کار بزرگی دارم یک کار خفن انجام میدم، خب خدا رو شکر چه کار خوبی دارم انجام میدم، کار رو خرابش کردن و انگار ازم خواستن که دیگه دخالت نکنم تو این کار، که هی بخوام تصمیم بگیرم که این کار اون کاریه که اونا میخوان.
چرا واقعا من یه جایی یعنی واقعا به خودم این نتیجه رسیدم که با تمام استعدادهایی که دارم با تمام توانایی که دارم یه موقعی ازم بخوام که خب تو برو مثلا توی سرویس بهداشتی عمومی اونجا کار بکن و مثلا کل کار روزمره این باشه که این سرویس بهداشتی رو بشوری و خودت هم نفهمی. من ظرفش رو الان ندارم اما اگه واقعا مستقیما مثلا امام زمان از من یه همچین چیزی بخواد، آیا من آمادگیشو دارم که این کار رو انجام بدم؟ قطعا ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه همش درگیر اینم که من چرا یه کار بزرگ انجام نمیدم، چرا یه کار خیلی خفن انجام نمیدم، چرا من خودم حس نمی کنم که دارم خیلی رشد می کنم. میدونین یعنی یه کمی چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت می کردم، یه کمی دین ما انگار دین حالی شده. یعنی مثلا دوست داریم یه نمازی بخونیم خیلی باحال باشه، بهمون حال خوبی دست بده، یه زیارت بریم حال خوبی بهمون دست بده، بریم مثلا یه جا اطعام بکنیم بعدش بگیم که به به چه حال خوبی بهم دست دادش. یعنی انگار اینجوری میفهمیم که مسلمون خوبی هستیم یا مثلا آدمی هستیم که تو مسیر داره حرکت میکنه. یه چیزی بود توی کتاب کاپلستون ما اون موقع ها که میخوندیم، یکی از این فلاسفه میگفت، میگفتش که اگر اسبها بخوان خدایی واسه خودشون تصور بکنن، قاعدتا یک اسب خیلی بزرگی رو تصور میکنن که مثلا یالهای طولانی داره، این یالها از کجا تا کجا کشیده میشه، سمهای فلان داره، وقتی میدوه فلان. یعنی انگار با ذهن کوچک خودشون دارن در فضای خودشون چیزی رو تصور میکنن. انگار کاری هم که ما داریم میکنیم تلاشمون اینه که حداقل من خودم رو میگم، با ذهن کوچک خودم و با ظرفیت محدود خودم برای کائنات دارم سعی میکنم تعیین تکلیف بکنم و نمیتونم با همون یه کوچولویی که جلوم نشون میدن، همین حرفی که میگن که تو هرچی بلدی رو انجام بده همون یه قدم رو برو جلو بقیهش رو بهت نشون میدن. خب اگه واقعا من اعتماد بکنم به این که آقا من نمیفهمم و ظرفیتم کوچیکه، خب پس میفهمم که همینی که الان بهم دادن و دارم انجامش میدم، در این حال هم من چیزی که میفهمم اینه که همیشه باید از همینی که دارم انجام میدم ناراضی باشم در این حرکت و با همین بسازم و برم جلو دیگه. حالا طبیعتاً ایدئال‌گرایی اون حال خوبه همیشه میاد دیگه، یه کاری بکنیم حال خوب بهمون دست بده، اما اینا همون چیزاییه که باید منکرش شد، به نظر من باید کنارش گذاشت. ببخشید من پر حرفی کردم.
تشکر از شما. اون بخش صحبتتون که گفتید عمل خودمون رو نباید بزرگ ببینیم، این واقعا دریافتی که منم داشتم و به نظرم خیلی درسته. اما در رابطه بخش بعدی سوالتون، یعنی یه چیزی که برای من اتفاق افتاده این بود که خب من پارسال بعد از یه مدت خیلی طولانی دور بودن از درس و کار و این مسائل، با آقای قدوسی به این نتیجه رسیدیم که من باید بشینم درسامو بخونم و خب یه شرایط خیلی سختی داشتم چون یه دختر کوچیک دارم و حالا کارهایی که بچه دار و بعد کارهای زندگی، مسئولیت‌های زندگی و اینکه خب یه شرایطی هم داره دختر من که یه خورده مسئولیت‌هاش بیشتر از بچه‌های دیگه است، یه خورده از نظر حرکتی تاخیر رشد حرکتی داشته که به خاطر مثلا نرمی لیگامان و اینا بوده و من باید حواسم به این بچه مثلا بیشتر از بچه های دیگه می بوده که مثلا زمین نخور و اینا، بعد مثلا حرکت های ورزشیشو انجام بده و یه سری درگیری های مدلی زیاد داشتم. بعد به نتیجه که رسیدیم این بود که بچه یه تایمایی بره مهد کودک، بچه خب 3 روز در هفته میرفت مهد کودک که من بتونم به درس و مشق و به کارم برسم. خلاصه شرایط توی پیش رفت که من تونستم خودم رو تا جایی که توانشو داشتم، شرایطشو داشتم برسونم به کنکور. نمیگم مثلا من برای مثلا کنکور دکترایی که میخواستم شرکت کنم، کتابای علوم پزشکی که هر کدومشون مثلا 1000 صفحه یا 2000 صفحه تونستم همه رو تموم کنم، نه، ولی یه بخشی رو خوندم بدون حالا استاد و کلاس و این داستان ها، و خب یه توقعی از خودم داشتم این که حالا که مثلا خوندی، وقت تو گذاشتی، زمان تو گذاشتی، تو صد خودتو تا جایی که میتونستی گذاشتی، پس احتمال داره که قبول بشی. بعد این نکته که شما گفتید امام زمان اینکه خوشش میاد یا نه، این چیزی بود که اصلا توی ذهن من نبود. بعد قبل کنم، یه شب قبل کنم که من تصادف کردم، پشت فرمون بودم، داشتم بچه رو بردم، من تصادف کردم. بعد یه حال بعدی پیدا کردم، یه شوکی بعدی پیدا کردم، بیشتر به خاطر اینکه بچه کنارم بود و اصلا تصادف خیلی خسارت جانی نداشت، خسارت مالی داشت، ولی خب من خیلی به شدت به هم ریختم، یه جوری که احساس میکردم مثلا 50-60% اون درسی که خوندم مغزم پریده. بعد حالم خیلی بد بود. من اون شب با آقای قدوسی صحبت کردم، ایشون خب خیلی من آروم کردن، گفتن من دعات میکنم و اینا. بعد گفتن که بخواه که اگر مورد رضایت امام زمانه قبولیش به دست بیاد برات. این جمله برای من موقع حذف نمیشد، یعنی چی مورد رضایت امام زمانه؟ من اصلا تو کارامون رو در نظر نمیگرفتم. بعد گفتم باشه، این باید یه چیزی باشه که بیاد توی زندگی من. و خب رفتم سر جلسه امتحان رو دادم و تا جواب اومد و بعد تعداد پذیرش رشته من 25 نفر بود. بعد من بایدم تهران فقط قبول می شدم چون شهرستان ها دور بود و من رتبم شد 30، قبول نشدم. یعنی در واقع میتونستم برم مصاحبه، ولی خب باز تو مصاحبه رد میشدم چون عملا از اون 25 نفر تهران 10 نفر رو میگرفت و خیلی حالم بد شده بود. بعد حالا وسط این حال بدیه من فهمیدم که یه 2-3 نفری هم مثلا با رتبه 70-80 با سهمیه مثلا رتبهشون شده 3-4 اینا قبول شدن. بعد افتادم به 2-4 تایی این که کجا ایراد داشت، تو چی رو در نظر نگرفتی؟ و مدام این حرف آقای قدوسی که رضایت امام زمان رو در نظر بگیر توی ذهن من پررنگ شد. خیلی خب بالا پایین داشتن، ولی از پس اتفاقات بعدی که توی زندگی من افتاد بعد این درس خوندنه، یعنی شب فاطمیه بود که دخترم حالش خیلی بد شد، یهو تشنج کرد و یعنی بچه که سالم بود اصلا هیچ مشکلی نداشت، یهو یه خوابی دید، انگار تو خواب ترسید، بعد جیغ زد و خواب بیدار شد. بعد هرچی من و همسرم بغلش میکردیم آروم نمیشد، میگفت ماما من میترسم خواب دیدم. بعد یهو از شدت ترس زیاد بچه تشنج کرد. اون شب بچه توی دست من کاملا بدون حرکت بود. شما یه مادری رو تصور کنین که بچهش تو بغلش فوت شده، بچه چشماش باز بود، هیچ حرکتی نداشت و هر چی صداش میکردیم هیچ واکنشی نمیداد. اون شب من تماما یعنی شده بودم آدمی که خود حضرت فاطمه رو صدا میکرد با همه وجودش و شاید باورتون نشه اون لحظه که صداشون میکردم واقعا حسشون میکردم، واقعا کنارم حضور داشتن. و به محض اینکه اسمشون رو آوردم بچه برگشت، بچه برگشت که ما زنگ زدیم اورژانس که خب بچه رو بردن بیمارستان و بچه یه 2-3 روزی بستری بود و دیگه کار درمانیش رو پیش گرفتیم که در نهایت تشخیصشون این بود که بچه از همون شدت ترس زیاد تشنج کرده، که بعد البته تشخیص های مختلفی دادم که بازم یه داستان های خیلی بدی داشتم تا برخورد کردم به یه آقای دکتری که خدا خیرشون بده، هم منو به عنوان یه مادر آروم کردن هم داروی درست بر بچه تجویز کردن. از اونجا بود که من فهمیدم این ارتباط و اتصالات توی زندگی من خیلی کمه، من ندارمش اصلا. و من شروع کردم، چون استراب و استرسی که بابت بچه داشتم، یعنی یه طوری شده بود که هر شب که بچه میخوابید من استراب اینو داشتم وای الان نکنه بچه‌م بترسه، الان نکنه تشنج کنه، الان نکنه دوباره همون حادثه پیش بیاد، من بشم یه مادری که بچهش مثل یه جنازه بی حرکت توی بغلشه. حالا قبل این قضایا هم من خیلی بعد از شنیدن حرف آقای نجفی دلم اون بین و طلوعین و اون بیداری های سحر رو میخواست و میگفتم کاش به منم داده بشه وقتی که اینقدر درباره صحبت میشه. دیگه یه طوری شده بود که من شبا اصلا خواب نداشتم از استراب بچه. خب وقتی که خواب نداشتم دیگه رفتم نشستم سر سجاده و از اون به بعد همه ماجراها عوض شد. شاید قبلا من آدمی بودم که مثلا زیارت آشورا میخوندم، دعا میخوندم و اینا یا ذکر میگفتم، ولی دقیقا از اون شب انگار ذکری که میومد از همون وجودم بود، یا حتی اون نماز، اون زیارت آشورا و اون دعا، و کم کم انگار این اتصال برقرار شد. فکر میکنم هنوزم نمیدونم کامل هست یا نه، ولی الان به جایی رسیده که هر کاری رو بخوام انجام بدم، یعنی نه اینکه مثلا رو حساب اون حرفی که آقای قدوسی به من زدن، ایشون جای پدر من هستن، رو چشم من جا دادن، حرفاشون سر منه و من کاملا میپذیرم حرفاشونو، ولی انگار خودم به اون رسیدم. یعنی انگار هر قدمی که میخوام بردارم از اعماق وجودم حس رو دارم که مورد رضایت امام زمان هست یا نه. و هیچ وقتم و هیچ وقت هیچ وقت هم واقعا اول کار این نیت رو نکردم که مثلا الان این دیوانو که دارم جا به جا میکنم برای مثلا رضای امام زمانه، با این نیت من دارم این کار رو انجام میدم. کاری که معمولا فکر میکنم، یعنی مثلا حالا تعقلی که من انجام میدم تا اون حدی که فکر میکنم درسته اون کار رو انجام میدم و میخوام که در جهت رضاشون باشه و ازشونم میخوام اگه رضایتش رو ندارن من جلو نرم تو این کار، این کارم جلو نره، به من یه جوری برسونم که رضایتش رو ندارم و من این کار متوقف کنم. تا الان هم مثلا این نگاه رو هیچ وقت نداشتم که مثلا الان فلان کاری که دارم انجام میدم کار خیریه، یا مثلا قراره الان مثلا من شق و قمر کنم، چون یه چیزی که هست، یعنی با همه وجودم بعد از اون شبی که احساس کردم بچه‌مو از دست دادم برای همیشه، اینو دیگه من یعنی توی
ببخشید خانم تایلند صحبتتون رو کوتاه بکنید که به دوستان دیگه هم نوبت صحبت برسه.
بله. دیگه اینو من حس کردم که واقعا خدایی که داره فرمان میده، خدایی که داره منو میبره جلو. الان این سوالی هم که پرسیدین کاری نیست که من بکنم که بخوام بگم مثلا الان کار خیلی انجام دادم، این خیره از من بوده. این صحبتی که من داشتم، این سوالی که من داشتم این بود که خدا داره منو برای جلو داره این راهو نشونم میده، ولی چرا اینقدر مثلا کوچیک، چرا قدم ها اینقدر کوچیکه، چرا اون چیزی که من میخوام نمیشه؟ اون چیزی که من میخوام شاید رسیدن به یه نقطه خیلی بالایی باشه، شاید اصلا گنده تر از دهنم باشه، ولی آقای قدوسی میگه شما عمل کنید، انجام بدید، راه باز میشه. من دارم عمل میکنم و توقع دارم به حداقل یه پله به اون لقمه گنده تر از دهنم نزدیکتر بشم، ولی احساس میکنم نمیشه، تو همون سطح خودم موندم. همین دیگه.
خانم طاهریان ببخشید، من پیشنهادم اینه که بعد از جلسه یه بار دیگه این روایت خودتون رو گوش بدین به عنوان یک نفر بیرونی، نه به عنوان روایت خودتون. توی روایتتون کامل داشتین لقمه بزرگتر از دهنتون رو در واقع نشون میدادین که چجوری بهش رسیدین، فقط خودتون انگار متوجه نشدین که بهش رسیدین. ببینید شما یه موقعی با خودتون گفتین که خدای به من بیداری، در واقع بیداری شب و بیداری سحر رو بده، بعد خدا برده 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 شما رو آماده کرده که با یه حس کامل برسینش به اونجا. یه جایی شما با خودتون گفتین که من چیز رو نمیفهمم، ارتباط با در واقع ائمه رو نمیفهمم، و انگار یه جایی خواست توتون ایجاد شده و اونو بهتون دادن. یعنی همه چی داره درست عمل میکنه، فقط انگار که ما عادت داریم. ببینید مثلا در مورد همین بحث کنکور، اگر بهتون میگفتن که بشین برای کنکور بخون ولی دانشگاه نرو، براتون شاید منطقی میشد دیگه، میگفتین خیلی خب پس من همین زورم باید بزنم خوب بخونم، ولی تاش چه قبول شدم چه قبول نشدم به هم گفتن نرو. مثلا فکر کن خود امام زمان مستقیم تلفن میزنه به شما میگه که ببین بشین بخون نرو، ولی حالا فکر کنی که نه خودشون یه کاری میکنن که شما نرین، خب این هم شما از همون طرف میتونین ببینین. تو این قسمت خوندنه و اون اتفاقی که بین شما کتاب‌ها بچه‌تون این مهد کودک رفتنه و اینها بوده، یک چیزی بوده که باعث شده که روایت شما رو تکمیل بکنه. ببینید روایت شما خیلی روایت کاملیه، روایت یک آدمیه که در حرکت و ناراضیه. یه بار آقای نجفی میگفتن، حالا که شما خودتون اسم آقای نجفی رو آوردین، از قول یکی از علما میگفتند، جمله رو نقل مضمون میکنم، که میگفتش که خدای این احساس نارضایتی رو از ما نگیر. یعنی به نظر من این بخش عمده ای از ماجراست، این احساس نارضایتی نباید دست بره. شما اون لقمه بزرگتر از دهنتون هر وقت که احساس کنین که پس من به اون لقمه بزرگتر از دهنم رسیدم، یه احساس رضایت بهتون دست میده و انگار این همون جاییه که کار خراب میشه.
بله درست
میگی. خانم شما دیگه بذارین دوستان نظراتشون بدن بعد آخر کاری بگین که زمان چیز داشته.
خیلی
ممنون.
آقای کیانی بفرم.
سلام،
صبح بخیر.
صدای من میاد؟
سلام علیکم. بله میاد.
بله سلام.
خب من خواستم با تجربه این متنی که خوندم و در واقع مواجهه‌ای که باش داشتم، یه تناقض بامزه‌ای به نظرم رسیده که الان برام روشن‌تر شد، که انگار که شاید اقتضای انسان متوسط بودن نمیدونم، و اون این که آدم الان که اینجا وایساده دو تا حالت رو به طور خیلی روشن و همزمان داره، یکی این که به گذشته نگاه میکنه بعد میبینی که مثلا من چقدر عوض شدم، اون آدم قدیم کو، این کجاست، اینی که الان هست کیه، اصلا اینه هیچ ربطی به هم ندارن، انگار دو دنیای متفاوته، نمیدونم خیلی چیزا عوض شده و اینا، و این شاید آمیخته با یه حالت رضایتی باشه، و تا میای به این راضیشی بلا فاصله برعکسش میشه. یعنی مثلا نگاه میکنی میگی که وای من دارم اینجا، مثلا من خودم میگم خدا اینی کرد چه سرد نشه، وای من دارم اینجا چه غلطی میکنم، تو مثلا چقدر راه مونده، نمیدونم چقدر من عقبم، چقدر نمیدونم بدبختم، پاشو یه کاری بکن فلان فلان، و اینم یه آمیخته با یه نارضایتی خیلی جدیه. بعد انگار که آدم بین این دوتا سرگردانه، یعنی تا میگرد اینو بگیره اون میشه، تا میگرد اونو بگیره این میشه، یعنی انگار که حرکت از دل همین تناقضه ایجاد میشه، شاید نمیدونم همین.
خیلی ممنون. آقای خانم اصفهانی شما بفرمایید. یکم ضعیفه، دوباره صحبت کنی.
صدا الان خوبه؟ من میتونم صحبت کنم؟
بله بفرم.
من هست بخوام تاریانم، یعنی همون سوال چی که پرسیدم بازم چی دیگه هست، این که میگه به اینکه من باید حرکت کنم، باید بهتر از این باشم، به نظرم در هر دو دل، هر ضعیفیت و هر شهر متفاوته، و شاید در لول خانم طاهریان این میل به حرکت یا کم بودن طبیعیه، یعنی که حالا هدیه میگه نه از خودت راضی باش، اصلا همچنین امری رو نمیشه برای مثلا یک شخصی گفت، ممکنه اون حرکتی که کرده و مسیری که رفته الان در نقطه‌ای هست که میل به فراتر رفتن داره. پس بردارم، یعنی اقتضای طبیعت حرکتی که مثلا خانم راهبیان داشته این بوده که الان به این نقطه رسیم که یک خودش رو داره کم بینه در جایگاه اون، در لبلی که اون حرکت کرده اصلا هیچ چیزی امر فقط این که گفتم بخشی از این مسیر یا بخشی از این چیزی که گفتن که مثلا آیی که مثلا اینقدر حساب میده باشم مثلا یا حدیثاتی یه بخشیش انتخاب من هست، یه بخشیش خلاصه با اون امروزا انتخاب بنیادین من هست که چه بومه این رو برم، چه مسیری رو برم، چقدر حرکت کنم، چقدر بفهمم که مثلا الان در حد فهم خودم حرکت کنم، یه بخشیش رو مثلا بخوام تا ایران اینو مورد نظر دارم نه. ولی یه بخشیش هم یک لطف به بحث با دقت میتون انداختنه که تو طالب چیز بیشتری باشی، طالب حرکت بیشتری باشی. آیا این بخش رو به توجه میکنن که بخش رو توجه میکنن که این چیزی که الان میخوان، این نقطه که الان بیشتر ازش میخوان یک لطفه و همش هم انتخاب نیست، همش هم حرکت تو نیست، همش هم عمل تو نیست و همش هم انتخاب تو نیست. این باید قدرت چیزی که میفهمن قائل به این که این بخشش که گفته میشه یا شد من قائل به کم شموندن این مسئله نیستم که آقا ما عملو کم نشون، چون اگر این کار رو نکنیم تو هر مورد تو هر مرحله از مسئله رو که قدم برمید متوقف میشیم، پس ما این نگذاره فراتر از اون حتی اگر بگیم که ما همون لحظه از خودمون را راضی هستیم و همیچه اوکیه به نظر من داریم به خودمون رو بگیم، پس ما همیشه ذات آدم نیل به این فراتر از اون ذات و من باید مسئله که گفتیم که در از مسئله لذت رو داریم این رو میتونه خیلی در لحظ خوب باشه ولی در عمل عملا وقتی با خودمون هم میشیم نمیتونیم بگیم که ما از مسیر نجات میبریم، مقصد مهم نیست، نه ممکنه مقصد و اون چیزی هم که برای خودمون تعریف میکنیم به همه اندازه مهم باشه. من دلیل ندارم برای این که ما انتخاب کردیم که این وقت عقب موندگی باشیم، من میگم که اگر من انتخاب رو میتونم کردم که بودن دیستم که من هران چیزی که به خود شما میدونم یا برام واضح شده رو مد نظر بگیرم و باقی مسیر و اون چیزی که توش احکام هست یه اون نیروی حالا میتونه کمک اهل بیت باشه، میتونه اون دست امداد الهی باشه که به کمک من میاد در مسیر رو برم، اگر این نگاه رو داشته باشم در کنار اینکه اون میل در بینم به طرف رفتن در اینکه این مجموعه میتونه این حرکت و این مسیر رو ادامه بدن. من فکر میکنم که ما در از سوال پنجم که اینجا من دارم نگاه کنم ما که جدی و اسیستنت ها رو ما مدیدون میتونیم باور نداریم که قائل باشیم به این که همون چیز که فهمیدیم رو به همون میزن رو جلو و باقیش رو بسپوریم به خدا من که بقیه مسیر رو اون برای مشخص کنیم. کلام آخرم خان دایریان، شما فکر میکنید که یه مقدار من اینجور فکر میکنم که دارید اینجور فکر میکنید که هر چیزی که من انتخاب میکنم هر چیزی که من عمل میکنن ندا کرد برای ادامه مسیر، من میگم که یک نور و یک بخشی از این مسیر رو خداوند برای شما میچینه و حتی توان رو بهتون میده یا حتی لازم میدونه که شما یک میل بزرگتری داشته باشید یا قدم های کوچیک بردارید. این که شما تعیین کنید قدم بزرگ بردارم یا کوچیک بردارم من از دامن یه بخشیش واقعا دستگی اون لطفی داره که خدا میتونه به شما کنه. از تام نمیشه برنامه ریخت، از بعد نمیشه گفت من بعد الان حالا قدم میتونم داشتم حالا باید دارم قدم خیلی بزرگتری بردارم، بسپرید به ارادی کسی که در آنچه قدم برده و مسیر رو اینجا متشکرم.
خیلی ممنون خانم اصفهانی، یه جایی صداتون قطع و وصل شد و من فکر کردم مشکل اینترنت خودمه، حالا اگه بعدن خانم طاهریان سوالی داشتن میتونن ازتون بپرسن اون تیکه‌هایی که میست شد. خب با اجازهتون من قبل از اینکه خانم قدس بگن من یه چیز کوچیکی بگم، حالا من اگه تو این شرایط باشم و این سوالات برام مطرح باشه، معمولا شرایطیه که خیلی احساس نیاز نمی کنم انگار. یعنی من این چند تا سوالی که آقای قدوسی گفتم و تجربه خانم طاهریان رو اگه ببرم تو جهان خودم، یه همچون چیزی در میاد که انگار نیاز جدی ندارم. چون وقتی که نیاز جدی دارم به سمت یه حرکت جدی میرم. این چیز منه، این نمیدونم حالا شخصیت منه یا واقعا همه همینطور، یعنی اینا نمیدونم، ولی از دید خودم بخوام توضیح بدم اینه. من مثلا میتونم الان بگم که چه میدونم، اون اگه الان مثلا نیاز جدی مثلا به قضا داشته باشم، به کار داشته باشم، یا مثلا یکی از جلسات داشته باشم، جلساتی که مثلا آقای قدوسی میذارن، خب خیلی جدی بر روش قدم برمیدارم و قدمامو میبینم. اما یه نقطه هایی هستش که مثلا به یه یأسی میرسم که آقا من نیاز جدی رو انگار دارم، ولی حرکتم هم جدیه، ولی انگار مثلا اون هدف نهایی خیلی گنده است. اینجور وقتا مثلا یکی دو مورد پیش اومده که یه یأسی دوچارش شدم، آقای قدوسی رو هم گفتن که مثلا شما یه قله یه خودتو داری میبینی، و خب حالا اینم موهبته، ولی آدم یه جاهایی لازمه مثلا نگاهش به اون افق بیفته. ولی خب خودکار اون نگاه به افق رو مثلا کمش کردم، چون دیدم که آره خوبه، مثلا من یهو یه بچه بزرگی از خودم دارم میبینم، یه آدمی که یهو مثلا تمام حواشیش، تمام ناخالصی‌هاش مثلا تو یه نقطه‌ای متوقف میشه و یه خودی رو از خودش کشف میکنه، میبینه که خیلی بزرگه. مثلا این میتونه همنشین همام زمان باشه اون خوده که خیلی بزرگه دارم بیم. بعد یهو که مثلا دوباره برمیگردم تو همون حواشی و اینا، میگم آخ شاید دوباره من برگشتم تو اون زندگی مزخرف خودم که مثلا دوچار یأس میشم. بعد اینجور وقت خودکار یکم کمش میکنم نگاه به اون قله رو، در صورتی که فکر میکنم باید یکم شرایط خودم رو هندل کنم، یکم خودم مثلا بکشم بالا، ولی بعد شرایط خودم رو باید مثلا درستش کنم. ولی حالا این کار خودکاری که انجام میده، اما کلیت حرفم اینه که ما خیلی وقتا یه سری چیزها رو انگار مثلا آرزو رو با نیاز متفاوت میبینیم. آرزو مثلا، یعنی خودم رو میگم، خانم طاهریان تجربهشون خیلی متفاوت، یه آرزو، یعنی یهو مثلا یه چیزی رو میبینیم، یه هدف خیلی بزرگی میبینیم، یا مثلا یه توانایی رو توی آدم دیگه میبینیم. داشتیم چند وقت پیش با خانم فیروزی صحبت میکردیم، مثلا یه مهارت، یه استعداد، یه چیز خیلی قشنگی رو تو آدمای دیگه می‌بینیم، بعد جذبمون میشه، مثلا میگه من اونو میخوام، من اون هدف رو میخوام، من اون قله رو میخوام. در صورتی که تو خودم پیداش نکردم، یعنی تو خودم چیزی مختص خودم و منحصر به فرد خودم باشه پیداش نکردم. اینجاها هم من معمولا چیز میزنم، خارج میزنم، یعنی یه چیزی که از عمق وجودم نیومده رو دارم میخوام تحمیل میکنم، و وقتی که تحمیل میکنم به خودم، قشنگ اون حالت مزبزبی که آقای قدوسی میگن خیلی شدید اتفاق میفته. یعنی یه چیزی رو انگار که مثلا یه مثل میدونین چیه، مثل برای من مثل این میمونه که توی کتاب دینی مثلا می نوشتن چه میدونم قرب الهی بهترین نمیدونم چه مرتبه انسان و فلان اینها، من اونو بیام بر خودم تارگت، هدف قرار بدم، یه چیزی که اصلا هیچ چیز سر در نمیارم، اصلا تو خودم نیست، من کجا، اون کجا، اصلا چرا من برم چیزی رو به خودم مثلا اضافه کنم، مثلا براش برنامه تدوین کنم. برای همین فکر میکنم که یکم آدم باید واقعا نیازهای خودش رو الان لیست کنه، یعنی هر از چنگایی شاید من این کار رو انجام میدم که نیازهای خود جدی خودم رو لیست میکنه و واقعا میبینم که اینا از چی میان و اون خواسته ها و آرزوها و کاش ها و اینا رو من خودم لیست میکنم که ببینم اصلا اون چیزی که من الان براش میخوام قدم بردارم و واقعا دارم با اون نقطه خودم مقایسه میکنم آیا حقیقیه؟ حقیقی نه به معنی که درسته یا غلطه، حقیقی به معنی که واقعا از من داره میاد، از منه، و بر اساس اون جلو میرم. یعنی هی قدم های خودم رو مثلا تست چیز میکنم، بررسی میکنم، ارزیابی میکنم. و یه نکته دیگه هم که اون نقطه هایی که مثلا قل رویت میشه، افق رویت میشه، آدم ببینه که واقعا باید چی کار کنه، یعنی متناسب با اون آیا برنامه هست که مثلا من دیگه مثلا افق یکم مخ نکنم، یکم با خودم یه تکونی بخورم. این صحبت من بود. خانم قطب بفرمی.
سلام به همه، صحبتون بخیر باشه. من در اینه که خیلی استفاده کردم از صحبت‌های دوستان و به نظرم راه حل‌های خیلی عمومی اومد، خواستم نظر خودم رو از در واقع به عنوان سوم شخصی به عنوان ناظر بیرونی شاید بگم بهتر بشه، ناظر بیرونی که یه مقدار زیادی در جریان جزئیات زیست خانم طاهریان هستم بگم. به نظرم میرسه تو اینجور مواقع خیلی وقتا هستش که یه سری حقایقی از زندگی آدم و حرکت آدم تو ذهن خود آدم مخفول میمونه، یعنی حرکتش رو داره میکنه و این جمال طلبی هم که اغلب ماها گرفتارش هستیم هی باعث میشه که احساس کنه که مثلا من کاری نکردم، من خیلی آروم دارم پیش میرم، موشه میرم جلو. راستش چون خیلی خاص دارم صحبت میکنم در خصوص خانم طاهریان، میخواستم به خودش اینو بگم که به نظر من زهرا تو نه تنها حرکتت مورچه یا ریز نیست، من به نظرم شاهد قدمای خیلی بزرگ فیلی برای تو بودم توی این سیری که داشتی از ابتدایی که وارد در واقع حلقه های ما شدی و تا اینجا اومدی. ولی حالا داستان اینجاست که همین صحبتی که آقای قدوسی خیلی درست میفرمان، من برای خودم حالا برگردم این داستان رو یه نگاهی بکنم، همونی هستش که ایشون میگن و واقعا هم درسته، اینکه یه وقتایی این حسه برای خیلی از ما هست و هی دور میخوره، هی ما توش میفتیم و دو وجه داره، اون وجهی که ناامیدمون میکنه کامل و من خیلی وقتا این آیه رو هی برای خودم تکرار میکنم، پس شیطان یعید و کمال فقر، یعنی یه جور احساس شیطانی بودن و ناامیدی میده که زمینگیرمون میکنه. یکی این هست و یکی اون بخش مثبتی که ایشون همیشه میگن که ما انگار یه ظرفیت بی نهایتی رو تو خودمون سراغ داریم، شاید خیلی وقتا ناخودآگاه و یه قله هایی رو هی میبینیم، هی چشممون بهش میفته و اون باعث میره که هی حس کنیم که چقدر معقبیم، چقدر حرکت هامون ریزه، چرا به نتیجه نمیرسیم و این خیلی طبیعیه و مهم اینه که هی حواسمون باشه که این فقط زمینگیرمون نکنه و اتفاقا وقتی درسته که هی بگیم خب پس باید یه قدم محکمتری بردم، باید محکمتر باشم توی این مسیرم و با تکیه به این هی حرکتمون بخوایم ادامه بدیم. این هم چیزیه که برای خودم در واقع سعی کنم حواسم بهش باشه که توی باطلاقی نیفتم که هی با این انرژی منفیه خودم رو دورتر و عقبتر نگه دارم. این دوتا نکته بود که من میخواستم بگم.
دوستان دیگه صحبتی ندارن؟
ممنونم از همه دوستان که نظر دادن.
نه اجازه بدید خانم طاهری، اجازه بدید اول ببینم دوستان نظری ندارن.
من یه کامنت رو نظر
یه لحظه صبر کنین نوبت شما میشه.
چشم.
اگه دوستان نظر دیگه دارن بفرمایید، خدمت شما هست.
بکنم خانم صفی زاده
بنده خدا چیز شدم دیگه، حرفی نمیزنم.
نه
حالا از پیامشون
متوجه این تویش. خانم صفی‌زاده مطلبی دارید بگین.
بله
سلام علیکم.
به نام هست آقایتون بخیر باشه. نه من صحبت ندارم، من پیام دادم تو گروه که من آزمون نداده رفوزه شدم دیگه، هیچی باید برم توی لاک خودم بشینم ببینم چند چندم. فقط در مواجهه با این شرایط مثل همون صحبت آقای کیانی که میگه بین این دو حالت انگار میچرخیم، من فکر میکنم برای خودم فکر کردم که این بخشی از مسیر هست. این احساس رضایت و نارضایتی برام به عنوان بخشی از مسیر پذیرفتمش و حتی دوستش دارم، همین صحبت دیگه ندارم.
بسیار خوب، این صحبت‌های دوستان. خانم طاهریان 3 دقیقه فرصت دارین که مطالبتون رو بگین.
ممنونم از همه. من خواستم بگم که من 2-3 جلسه قبلم گفته بودم که من با برنامه جلو نمیرم، برنامه ریزی نمی‌کنم و معتقدم که خدا داره واسم نشون میده که الان مثلا حرکتت اینقدر باید بری جلو، اون راهی که دارم باید برم رو خدا داره به هم نشون میده. من اصلا حالا در رابطه با حرفایی که خانم اصفهانی زدن و اینا، دقیقا یعنی این نگاهی که ایشون گفتن واقعا نگاه من نیست. نگاه من دقیقا همینه که خدا داره این مقدار رو به من نشون میده و حرف من کلن سوال من این بوده که حالا که شما میگید عمل و ما باید حرکت کنیم و ما داریم حرکت میکنیم، من خدا چرا مثلا پله بعدی، البته این سوال اشتباهه، تو کار خدا هم نباید چرا آورد، پله بعدی رو چرا مثلا قدم بزرگتری نمیذاره واسه من، که مثلا از این حالتی که من احساس میکنم یه خط صافه از این حالت برم بالا، مثلا اون چیزایی که ظرفیت رو داشتم بهش رسیدم توی مقطعی، بعد مثلا خیلی واسم عادی شده دیگه، شده یعنی روتین زندگی، من دارم با اونا زندگی میکنم و این احساس رو دارم که اصلا کار خاصی انجام نمیدم، اصلا چیز خاصی نیست. در واقع دال من یه چیزی شاید توی همین مایه ها بود و البته اینم میدونم که اگه پله بالاتری هم نشونم بدم که بخوام عمل مثلا محکمتری انجام بدم، دوباره تو پلم دوباره به همین سطح صاف و به این نارضایتی میرسم، طبقه همون چیزی که آقای قدوسی گفتن و کاملا درسته. بازم تشکر از همه.